أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. خدمت عزیزان، بحث در ادامه آیاتی که مطرح می شد در آیه 158 سوره مبارکه بقره است. همان گونه که تعقیب می شد مطالب قبل، خداوند سبحان به زمینه هایی از ابتلا و آزمون خیش نسبت به آدمیان اشاره فرمود که در موقع قبل گفتیم ولنبلونکم بشیء، رو اون ابتلاء الهی رو به امور مختلف نسبت به آدمیان. اونگاه مقام صابران مطرح شد، اعتقاد این گروه گفته شد، اینکه اینها تمام وجودشون و تمام صبر و استقامت و ایمان اینها برخواسته از درک این کلمه است که انا لله و انا الیه راجعون. و اشاره کردیم که اساسی ترین و کلیدی ترین مفهوم تسکین دهنده، محرک و شورآفرین در وجود ما آدمیان و موحدان درک همین معنای مهم به این کلمه استرجاع است، انا لله و انا الیه راجعون. اونگاه درود و صلات و تحییت و رحمت خداوند بر این گروه مطرح شد و اینکه اولئک هم المهتدون، اینها هدایت یافتگان حقیقی هستند. یک بار در آیه بعدی ان الصفا والمروة من شعائر الله، یک بار سخن از صفا و مروه به میان آمد. آیا این چه خصوصیت و ارتباطی است که چنین بحثی مطرح می شود؟ به طور کلی نه در اینجا بلکه در همه جای قرآن عرض می کنم عزیزان که گروهی بسیار در این جهت جدی هستند که هر آیه ای رو در قرآن با آیات قبل مرتبط کنند، به نوعی بگویند که این آیه پیامد آیه قبلی است یا به دنبال آیه بعدی مطرح می شود و این ارتباط رو با همین آیات دارند. البته این عملی است، یعنی حقا بالاخره قرآن یه مجموعه است که طبعا آیات اون با یکدیگر در ارتباطند و به نوعی اگر از ابتدای سوره تا انتهای سوره رو نگاه میکنید یه زنجیره معنایی در بین مفاهیم سوره قرآن کریم دیده میشود. حقا یک نظم درونی به تعبیر ما وجود دارد در میان یک سوره قرآن کریم. اما این نکته رو هم غفلت نکنیم و بدانیم که یکی از اصول به تعبیر ما تأثیر گذاری قرآن و عدم ملال در ذهن مخاطبان قرآن اصل تنوع است که این در قرآن خیلی جدی دیده می شود که خدای سبحان جل و علا مطالب رو در کلام خیش به گونه ای مطرح می کند که ملال و خستگی بر جان مخاطبان ننشیند. کسی که قرآن رو می خواند و مختصری هم بفهمد کلام الهی رو، این تنوع مطالب موجب میشه که خواسته یا ناخواسته ذهن یه تنوع و استراحتی می کند، مجدد مطلب بعدی، اونگاه بحث بعدی، ولی که این مطالب ارتباط با هم داشته باشند. اما چون موضوعات متعدد و مختلف مطرح میشند، اون خستگی رو از ذهن مخاطب میبرد. شما تصور کنید یه دانش آموز، یه دانشجو، یه متعلم از صبح تا شب شروع کند ریاضی بخواند، باز فردا برای او درس نمیدانم ادبیات فارسی بگذارن، پس فردا برای او ادبیات انگلیسی بگذارن، روز بعد تا شب ادبیات عرب بخونه، چی میشه؟ این بازده آنچنانی نیست، اون خستگی و ملال میاد. لذا در سیستم ها و روش های آموزشی این توصیه نمیشه اصلا. اون تنوع رو در مواد درسی پیش بینی میکنن، در یه روز این زمان این یه ساعت رو، این یه ساعت و این دو ساعت رو، این بحث است، باز بحث بعدی است، باز بحث بعدی است، که یه تنوعی در ذهن متعلم ایجاد شده. یکی از رموز عدم ملال در خواندن قرآن کریم همین است عزیزان، که شما میخوانید و خستگی هم بر جانتون نمی آید. هر مجموعه، هر کتابی رو که شما بخوانید، دیگه بالاخره وقتی یک بحث خاص رو مطرح میکنه ذهن خسته میشه. اینجا از خواندن قرآن خسته نمیشید دیگه، مگر دیگه بالاخره فرصت به پایان برسد، جوری باشد که انسان بخواد ببندد. اینا خستگی به معنای خستگی از مفاهیم در ذهن انسان نمی آید. تفسیر قرآن هم اینچنین است. تفسیر قرآن هم ظاهراً باید همین طور باشد، بالاخره به گونه‌ای باشد که ملالی و خستگی در ذهن بر اساس همون شیبه این که خداوند مطالب رو نازل کرده است و بازگو فرموده است. به هر تقدیر پژوی سبز خب میبینید در بحث قبلی بلا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله اموات، دیدید بحث جهاد است و شهیدان و شهادت و زندمانی جاودان این مردان بزرگ و این جانباختگان وادی عشق و رحمت. اونگاه به دنبال اون مراحل ابتلایی زندگی، خوف، جوع، نقص، مطالبی که گفتیم، اونگاه اعتقاد حقیقی انالله و ادامه اون صلوات و رحمت و تحییت خداوند حالا این صفا و المروه، یه تنبوی در مطالب دیده میشه. عرض میکنم در این حال همه اینها یه رشته بحث است، باز اگر به دقت بررسی بشه در این که سرفصل عوض میشه، اما در این حال یه معنای خاص در حال به اصطلاح گفتگوست. خب این صفا و مروه، اما صفا و مروه از شعائر الهی هستند. خب این آیه از آیاتی است در قرآن کریم که مربوط به مبحث حج میشود عزیزان. این جمله را عرض میکنم خدمت سرورال معظم که در قرآن کریم برای مواقف حج نوعا هر کدامی آیاتی اختصاص داده شده است، و اگر توجه و دقت بیشتری و عمل بیاید در همون آیات اون اصولی ترین و شاید مهمترین نکته اون مسئله حج و اون موقف حج در لابلای مطالب حضرت باری تعالی دیده میشود. اگر تصور بفرمایید فرموده است اذکر الله عند المشعر الحرام، اگر مشعر است، مشعر با ذکر شناخته می شود، کسی مشعر رو درک می کند که ذکر مشعر رو درک کند. تصور بفرمایید اگر احیانا مثلا در مورد خود طواف است، ولی یا طوفو بالبیت العتیق، بحث طواف عتق است، طواف همراه با آزادی و آزادواری و آزادگی از غیر صاحب خانه و غیر کعبه است، که هش طواف حضرت خانه بابد، حج رب البیت مردانه بابد. این اون سر کاراست که در مسئله طواف خداوند در لابلای آیه طواف در قرآن کریم مطرح می کند و بازگو می کند. حالا البته اگر خداوند توفیق دهد بالاخره چیزی در حال تدوین هست انشاءالله به این شیوه که عرض می کنم، اما این در کل قرآن دیده می شه، این حقیقت و بسیار مهم. این آیه شریف مربوط به مسئله صفا و مروه می شود که عزیزان آشنا هستید. حالا فرمود این صفا و مروه، کلمه صفا در خود لغت به معنای اون سنگیست که خلل و فرج در او نباشد، سنگ سخت محکم به اصطلاح قوی پر صلابتی که خلل و فرج و شیاری هم در اون نباشد. گاه بعض از سنگ ها هست که مانند سنگ پای رزین میماند. بالاخره اینها خللی دارد، فرجی دارد. به این شیوه هاست که این میبینیم. گاه سنگ هاییست که لابلای اون رگه هاییست مثلا که موجب سستی این سنگ میشود. اما اون سنگ سفت یک پارچه به اصطلاح بدون رگ رو صفا میگویند در لغت عرب. این نام این اصلا کلمه واژه. کلمه مروه در لغت به سنگ آتش زنه گفته می شود. اون سنگ هایی که به عنوان سنگ آتش زنه از اینها استفاده می شود، این سنگ رو می بردند و در توبره می نهادند و تکاهنی هم داشتند یا سنگ دیگری مثل اون می زدند و از آتش اون شعله می گرفتند، روشن می کردند و استفاده می کردند. به این سنگ ها مروه گفته می شود. این یه نوع سنگ، اون یه نوع سنگ است. و شاید بعض از لاغویون حتی مثلا بعض از اسامی که از همین کلام آمدن مثلا معتقدن شعرهایی که درش مرو، کلمه مرو وجود درون هم از همین ریشه است. جایگاه این سنگ ها بوده است، معادن این سنگ ها در اینجا بوده است. بالاخره این هست. اما صفا و مروه، خب آشنا هستیم که از جایگاه ها و مواقف عظیم حج و عمره محسوب می شود که الان در اینجا خواهیم خواند. این نامگذاری از کجا آمده است؟ استنزار دارید در قسمت شرقی کعبه کوه بلندی بوده است که نام این کوه، کوه ابو قبیس بوده است. دامنه این کوه به پایین، قسمت پایین این کوه رو صفا می نامیدند. نام این صفا بود و نقطه مقابل او کمتر از 1 کیلومتر، یعنی چیزی حدود 700 متر فراتر و اون سوتر کوهی بود که نام این کوه مروه بود. پس قسمت پایین کوه ابو قبیس رو صفا نامیدند و نقطه مقابل اون رو مروه. حالا این نامگذاری آیا از این جهت بوده که کوه صفا سنگ سفت سخت اون چنانی دارد؟ همین الان که تکه ها و نشانه های صفا بامیس میبینید، دقیقا همین نشانه ها درش دیده میشه. یعنی یک دست سخت بدون خلل و فرج، صافی زبر، این کاملا الان دیده می شود در سنگ صفا. و در مروه هم همینطور. بالاخره اونم نوعی از سنگ بوده است. اما عده‌ای از مفسرین معتقدند و عده‌ای از لغویون معتقدند که شاید اینها رو علتهای دیگه هم داره این نامگذاری. صفا صفا نامیده شده است. بنده نقل میکنم صرفا اظهار نظر در این قسمت نمیکنم. صفا صفا نامیده شده است چون اولین باری که آدم صفی الله به این منطقه و این قسمت پا گذاشت، بر روی این کوه نشست و بر اینجا خدا رو یاد کرد. به هنگامی که همسر او حوا مقابل او پای به این سرزمین گذاشت، بر کوه مقابل نشست و خدا رو یاد کرد. لذا این از باب آدم صفی الله صفا نامیده شد، اون از باب این که امرأة آدم، همسر آدم برونش است، مروه نامیده شد از باب امرأة که زن رو امرأة میگویند و همسر آدم بر اون جایگاه تکیه زد. این رو هم عده‌ای گفتن. برقبین این دو تا کوه بوده است و خاطره این دو هیچ ربطی به اسلام ندارد. یعنی شروع با اسلام نمیشود. از اعمالی که از سنت های ابراهیمی باقی مانده بود عزیزان، به پیروان ابراهیم یا اسمن یا رسمن، اون کسانی که خودش رو نژاد ابراهیم می دانستن یا خنفایی که فکر و خط و مرام ابراهیم رو عمل می کردند و معتقد به فکر ابراهیمی بودند، این به این دو کوه حرمت می گذاردند و مراسمی رو اینجا برگزار می کردند. بارها خدمت دوستان عزیز گفتیم عزیزان، جاهلیت عرب هم اونها هم خودشون رو فرزندان ابراهیم می دانستن، فرزندان اسماعیل می دانستن و به نوع این یادگارهای اون بزرگ مرد رو تأثیر می کردن یا حداقل تقلید اون می کردن، اطفار اون در می آوردن با فکر خودشون. همون هایی که 400 بت در سرزمین حجاز گردآوری کرده بودن، باز می اومدن دور خانه می گشتن، همون ها باز طواف می کردن دور خانه، باز یادگار ابراهیم رو تعظیم می کردن. اما چه طوافی؟ طوافی که با فکر خودشون ساختن، طوافی که آیان اوریانن طواف می کردن، یعنی تمام جامعه در می آوردن. اینها شاید شنیده بودن که باید اطراف این خانه تعلقات رو کند، اما به زعم و گمان جاهلین عمل رو انجام می دادند. نه آن که در شرع مقدس اسلام می دانید که باید رخت از تن به در آورد و جامه ندوخته و نساخته پوشید و کفنگونه بر تن پوشید و پیچید و به سوی حضرت خانه حرکت کرد و طواف پیرامون این خانه رو کرد و پروانه شد و در این شمع سوخت. اما اونها چیز دیگری در گمانشون بود و این کار رو میکردن. اونها تلبیه نمیگفتن لبیک اللهم لبیک نمیگفتن، اونها کفی میزدند و صوتی میزدند و اطراف خانه و کما کان الصلاه و من دلبیت الا مکاءن و تسبیحا به صوت زدن و کف زدن میچرخیدند و احیانا طوافشون این گونه عمل میکردن. بعض از یادگارهای دیگر حضرت ابراهیم هم متداول بود این روز در میان مردم. بین صفا و مروه هم حرکت میکردند اینها بین صفا و مروه هم یه سیری میکردند، یه گردشی میکردند، از این سو به اون سو میرفتند. اما متاسفانه دو بت از بزرگترین بتهای اینها جایگاهش اینجا بود. یه بت اصلی داشتن که بالای کوه صفا گذارده بودند و یه بت نائله بود که در روی کوه مروه نهاده بودند و اینها بین این دو بت متاسفانه آمده شد می کردن و یه تعظیمی در این سیر به بت‌های خیش داشتن. اصل قضیه یادگار ابراهیمی این چنی نیست، اما در مقام عمل متاسفانه وهم افسانه زدند، گونه دیگر عمل می شد. فرمودن صفا و مروه، صفا و مروه من شعائر الله، اینها از شعائر الهی است. کلمه شعائر از ماده شعیر و شعیره و شعر می آید. خود کلمه شعیره و شعیر به معنای علامت از شعر، به معنای علم و علامت از علم و علامت است. اینها علائم و نشانه های خداوندی هستند. عجیب است تعبیر. صفا و مروه از نشانه ها و علائم الهی هستند. چه علائمی؟ خداوند دو گونه علامت دارد. یه نشانه ها و علم هایی دارد که از باری تعالی اینها نشانه های تکوینی و طبیعی است. به این معنا همه چیز نشانه های خداست. نه ابو قبیس و صفا، سبیر هم نشانه خداست، حجور هم نشانه خداست، تمام این شعبها و وادیهای مکه هم نشانه خداست، تمام کوهها و سنگهای مشهد هم نشانه خداست. به این معنا همه چی شعائر الله است. لکی کل شیئن لهو آیتون، همه نشانه های الهی را دارند و نشانه طبیعی و شعائر طبیعی اختصاص به این ندارد. پس این معنا چیز دیگریست. این شعائر و علامتها و نشانه های تشریعی و عبادیست که خداوند قرار داده است. صفا و مروه علامت گذاری شده است برای عبودیت و برای طریق تعبد به سوی خداوند سبحان. به اینها شعائر یا مشعر گفته می شود. خوب اتفاق بفرمایید این نکته رو. ما الان وقتی اسم میبریم مواقف حج رو، ما میگیم خب بالاخره عزیزان مشرف میشید میایید عرفات و از عرفات میایید میگید مشعر و بعد از مشعر حرکت میکنید به طرف منا. وقتی که از عرفات میایید به طرف مشعر حرکت میکنید، شما تابلوهایی که میبینید و حدودی که معرفی کردن، بدایت و یا نهایت و ابتدا یا نهایت رو براتون گفتن، ننوشتن مشعر الحرام، نوشتن بدایت و مزدلفه، نهایت و مزدلفه. اونجا مشعر نگفتن اون سرزمین رو. تو تابلو این آقایان حضرات خودشون مشعر ننوشتن. شاید علتش اینه، کارشون نمیشه، علتش اینه یقینا که به طور کلی کلمه مشعر یک معنای عام دارد. اصلا مشعر از همین ماده شعائر می آید. تمام مواقف حج مشعر است. مشعر و عرفات، مشعر و مزدلفه، مشعر و منا، مشعر و صفا، مشعر و مروه، تمام اینها و تمام این مواقف و این جایگاه های سلوک حج رو خداوند سبحان مشعر می داند. یعنی اینا مکانهای علامت گذاری شده برای توجه، برای سوی و سمت به سوی خداوند سبحان تعیین کردن و قرار دادن است. اینها تعیین شده مشخص است دقیقا آغاز این کجاست، پایان آن کدام است، حدود صفا چیست، حدود مروه چه تکلیفی در اینجا وجود دارد. اینها رو شعائر میگن از باب این که نشانه های تشریعی است. یعنی هر کسی شما یه تابلوی میبینید از سرزمین عرفات منا، سریعا میگید الله اکبر، سریعا ذکر خدا میگویید، یاد خداوند میکنید. اینها نشانه های الهی است. خداوند اینها رو قرار داده است که کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. خداوند اینها رو به عنوان نشانه های خودش قرار داده است. کسانی که آدرس و نشانه خانه دوست را میپرسن، خانه یار این نشانه ها را دارد. از کوچه عرفات میتوان به خانه او ره طی کرد، از خیابان مشعر میتوان به سوی او حرکت کرد، از کوی و برزن منا میتوان خانه او را آدرس گرفت، از صفا و مروه میتوان پلاک خانه خداوند را به تعبیر ما، اینها نشانه های خداوندی است. از اینجا میتوان گم شده رو یافت، معشوق رو دریافت. و خداوند این عنایت رو به بشریت کرده است و این نشانه ها و علائم رو گذاشته است. و حال این که به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب هفت تعالاست، برای همه دون، برای عارفان بالله، مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند، اما برای اون انسان ها، بالاخره برای عموم انسان ها، خداوند این نشانه های متجلی و برجسته به این شاعر را قرار داده است که اینها اگر یه زمانی راه رو گم کردند، باز بیان کنار این شاعر راه رو پیدا کنند، باز بیان کنار صفا، باز کنار سعی، باز کنار مروه بایستند، اونگاه راه و مسیر خودشون رو مجدد تصحیح کنند و حرکتشون رو بازسازی کنند. ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. کسی که حج میکند بیت را یا عمره میکند، فلا جناح عليه ان يطوف بهما. خب من به مقداری که دیگه ضرورت این آیه هست بحث میکنم، والا خب زمینه های بحث بیشتری دارد دیگه، امروز هم روز ختم این گفتار ماست. فمن حج البيت، کسی که حج می کند بیت را، اساسا می دانید واژه حج به معنای قصد است. خیلی حرف است تو این کلمه، واژه حج به معنای قصد. حاجی یعنی اون که مقصودش رو پیدا کرده است. حاجی به ره خانه و مطالب دیدار، حاجی یعنی اون کسی که یار رو پیدا کرده است، حاجی یعنی اون که قصدش مشخصه، بی قصد نیست، کاملا ره گم کرده نیست، سرگردان نیست، متغیر نیست. حاجی مقصد دارد، حاجی مقصود دارد، حج قصد کردن است در معنای عام. باز وقتی شکل خاص پیدا می کند کلمه حج، الحج، الحج، وقتی الف و را هم کنارش میاد میشه قصد البیت، میشه قصد البیت، یه قصد خاص و اون قصد خانه خداوند. حج فلانان ای قصد کعبه، وقتی فلانی حج میکند یعنی قصد کعبه میکند، یعنی قصد خانه خدا میکند. پس حج معنای عام قصد کردن را دارد. اما وقتی الحج گفته میشه، کسی نجم گفتیم در سوره مبارکه، نجم ستارگان آسمان، وقتی النجم گفته میشود، سریا، سریا به ذهن میآید. کتاب یعنی هر کتاب، الکتاب گفته می شود، قرآن به ذهن می آید. الحج اون دیگه قصد بیت است و کعبه است. فمن حج البیت، کسی که حج می کند قصد می کند البیت. بیت من اینجور عزیزان، بیت، بیته، نوعا و اون مسائلی که در ارتباط با آرامش بخشیست از این واژه استفاده می شود. اصلا خود شب و حوادث شب رو بیت و تبیت و بیات می گویند، به دلیلی که شب محل چیست؟ و جعلن لیله سکنا، شب سکونت بخش است، شب آرامش بخش است، شبه که فعالیت ها کاهش پیدا می کند، شبه که سکوت ها می آید، سکون ها می آید، آرامش می آید. بیت این معنا رو دارد. در کلام عرب خانه بیت میگویند، نه ولی، نه خانه‌ای که کسی روز برود یک ساعت درش بیاید، اون خانه‌ای که جایگاه آرامش شب است اون رو بیت میگن در کلام عرب. حالا البیت وقتی گفته میشود یک خانه است، دیگه خانه هیچ کس نیست جز خانه خدا. البیت یعنی خانه خدا. به دیگران اگر بخواهند بگویند باید بگن بیت و زیدن، بیت و امرین، خانه زید، خانه ام، خانه ایکس، خانه فلان. اما وقتی میگویند البیت فقط یک خانه است و یک صاحب خانه است که لیست دار غیره و دیار، هموست که صاحب خانه حقیقی وجود است و خدا می سبحان است و بیت خانه اوست. البیت پس یعنی کعبه. به کعبه بیت گفته می شود عزیزان، به کعبه بیت گفته می شود. تمام زمین از آن خداوند، تمام خلقت له ما فی السماوات و الارض. خداوند در این کعبه تجلیاتی کرده است که مظهر آرامش عبادی روی زمین رو از این خانه قرار داده است. می بینید که بالاخره خداوند سبحانه توفیقی دهد در خدمت عزیزان. ان نظر الى کعبت عباده، بارها به خدمت دوستان عزیز گفته شده است، مشرف می شوی خدای از شما بپذیرد اگر اعمال، اگر عباداتون چه می دانید و بلدید و توان دارید، مبذول می کنید، عمل می کنید. آن بدانید اگر شما نشستید و توان هم نداشتید و فقط نظاره و نگریستن به کعبه رو به اصطلاح داشتید، این هم خودش از نظر در کعبت عباده. اصلا نگاه به کعبه خود آرامش بخش، تسکین دهنده و عبادت بلکه از برترین عبادت ها محسوب می شود. خود این بیت هست مظهر آرامش. خداوند آرامش عبادی رو برای بندگان صالح خودش در همین مکان، از همین مکان نقطه آغاز اون رو قرار داده است. پس فمن حج البیت، کسی که قصد میکند بیت را و خانه خدا را، او اعتمر یا اعتمر. استدلال دارید ما نسبت به حج دو برنامه عبادی داریم. ما یه برنامه عبادی به اصطلاح رسمی در یه زمان ویژه خاص داریم که همین معنای حج است. حج معنای قصد و رفتن به سوی خانه در اون زمان خاص و ویژه است، یعنی در همون روزهایی که می دانید که دیگه بالاخره از به خدمتون ظهر نهم حاجی خودش رو معرفی می کند در وادی عرفات، سیر خودش رو شروع می کند، سحر مشعر رو درک می کند، اونگاه پا به وادی معرفت منا و عشق بازی منا می گذارد، مثالش انجام می دهد، رمجش می کند و اون بازگشتش هم ملعود الى مکه و باز بازگشت مکه و تکمیل اعمال. همین محدودیت خاص چهار روزه، این فرصت حج است. حج یعنی این، در همین زمان ویژه با این محدودیت خاص. و خداوند هم خواسته از محدود برگزار بشه. خداوند خواسته است که در این اعمال ازدحام باشه، فشار باشه، در این اعمال خیلی احساس رفاه و سرخوشی و گردشگری و توریست بودن به کسی دست ندهد. اینجا باید همین ازدحام باشد و باید از می کنم الان دیگه مجال این بحثا نیست، ما داریم تفسیر این آیه رو میگیم و الا اینجا اصلا خود این فشارها در حج و خود این مسائل حج یه پیامهای عجیبی رو به انسانها و به مسلمانان و به موحدان منتقل می کند. این حج است دیگه. بعد از این در غیر این فرصت هر کسی به دیدار خانه می رود، نام این عمره است. ممکن این استعمال رو می بینیم دوستان به کار می برن، میگن که فلانی رفته کجا هستن، میگن رفتن حج عمره. این غلط، ما حج عمره نداریم که، یا حج است یا عمره است. اگر کسی در اون زمان رفته است حج رفته است. حالا حج تقسیمات خودش رو دارد، یا تمتع است یا قران است یا افراد است. سه نوع حج داریم اون که با اون ویژگی خودش در زمان خودش در همون زمانه. غیر از اون اگر کسی به دیدار کعبه می رود دیگه نام این حج نیست، نام این عمره است. این رو عمره می گویند در ماورای اون ایام. پس حج عمره رو به کار نبریم، این کلمه صحیح نیست. برای همین در گذشته هم میدید وقتی میخواستن تجلیل کنن و تعظیم کنن اونایی که اهل اصطلاح بودن، میگفتن خیر الفلانی، میگفتن خیر الفلانی خیر الحاج والمؤتمر، خیر الحاج والمؤتمر، یعنی بهترین حاجی ها و عمره گزارها. اینا دو مقامن، دو عنوانن. اما این اعتمار از ماده چه می آید؟ از ماده امارت و آبادانی می آید. عمره یعنی آبادانی، آبادانی دو سویه. خب شما مثلی حج رو که در نظر بگیرید، حج زمان ویژه و خاصی دارد. اگر بنا باشد که مسلمانان بیان و یه ایام ویژه این کنار خانه خدا یه محدودیه زمانی خاصی رو و بعد هم برون تا سال آینده باز موسم حج بیاید و مردمان گسیل به کعبه بشند، دیگه یه وحدت و وحشتی اطراف خانه را میگیرد در این ایام سال. دیگه اهل خانه اینجا نمیمانند، دیگه مکهی نمیماند، تجارتی نمیماند، نمیدارم وزی نمیماند. نه، باید مدام پیرامون این خانه جمعی بیایند و جمعی روند، باید اینجا آبادان باشد. لذا سرفصل عمره گشوده شد. باید این فرصت همیشه برای انسانها باشد که بیایند و بروند و آبادان باشد، معمور باشد پیرامون خانه. جا دارد اینجا عرض کنم شاید یکی از توجیهاتی که حالا ما این کرز میکنیم در جای خودش هم اون توجیه بالاخره، اگر بنا باشد که مسلمانان بیان و یه ایام ویژه این کنار خانه خدا یه محدودیه زمانی خاصی رو و بعد هم بروند تا سال آینده باز موسم حج بیاید و مردمان گسیل به کعبه بشند، دیگه یه وحدت و وحشتی اطراف خانه را میگیرد در این ایام سال. دیگه اهل خانه اینجا نمیمانند، دیگه مکهی نمیماند، تجارتی نمیماند، نمیدارم وزی نمیماند. نه، باید مدام پیرامون این خانه جمعی بیایند و جمعی روند، باید اینجا آبادان باشد. لذا سرفصل عمره گشوده شد. باید این فرصت همیشه برای انسانها باشد که بیایند و بروند و آبادان باشد، معمور باشد پیرامون خانه. جا دارد اینجا عرض کنم شاید یکی از توجیهاتی که حالا ما این که عرض میکنیم در جای خودش هم اون توجیه بالاخره وجود دارد از ناحیه اهل سنت. استحضار دارید که از بدعت‌های خلیفه دومی و از مطالبی که عمر بن خطاب گفت همین بحث بود نسبت به حج و عمره، که خلیفه معتقد بود و اون جمله تاریخی خودش رو گفت که متعتان کانتا فی عهد رسول الله فی زمن رسول الله محللتان و انا احرمهما و اعاقب علیهما. دو متعه یعنی دو بهره برداری بودن در زمان پیامبر مجاز، من این دو رو ممنوع میکنم و اقاب بر این دو هم خواهم کرد. ممنوع اگر کسی هم انجام بده اقاب هم میشود. یک میگوید که دو متعه در زمان پیغمبر حلال بودن، دو میگوید من حرامشون میکنم، سوم میگوید اقاب هم میکنم. سه تا قسمت داره ادعای خلیفه. اون قسمت اول اقرار است به حلیت در زمان پیامبر، بعد اقرار است به این که من حرام میکنم. خب اینجا سوال مطرح میشه که شأن خلیفه چیست که حلال خدا را حرام کند؟ آیا کسی جز پیغمبر اسلام میتواند بگوید هازا حلالون، این حلال است و من حرامش میکنم؟ آیا کسی میتواند حلال خدا را حرام کند و حرام خدا را حلال؟ آیا این شدنی است؟ نگر ما از ابتدا درست نفهمیده باشیم حلال و حرام را، و الا حکم حلال الهی که از زبان پیغمبر مکرم اسلام گفته شده کسی که نمیتواند تصرف در اون بکنه. این دو متعه و دو بهره برداری که مطرح شد، یکی متعه النساء بود که بحثش نداریم ما، بحث متعه نساء و زنان در جای خودش مطرح است. آیه 27 سوره مبارکه نساء مفصل ما بحث کردیم، تمام جزئیات، کلیات، مباحث، شبهات، ایرادات، همه چی مطرح است. و اما متعت الحج این بود که نبی مکرم اسلام وقتی که آمدن برای حج خودشون، یعنی میدونید پیغمبر مکرم اسلام یک حج بیشتر تو عمرشون انجام ندادن قبل از آمدن به مدینه، که خب تشریفات قانونی حج هنوز در اسلام مطرح نشده بود با اون ظرافت و آدابش که عمومی اعلام کند پیغمبر. بعد از اینکه پیغمبر به مدینه منوره هجرت کردند، در کل عمرشون وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی علال معروف سه تا عمره پیغمبر انجام دادن یا کج؟ یک کج. حالا نبی مکرم اومدن وارد مکه شدند و عرض به خدمتون با احرام پای به سرزمین حرم نهادند، اعمال رو انجام دادند. عرض به خدمتون به یارانشون فرمودند کسانی که میخواهید، یعنی اعمال عمره مفرده به تعبیر امروزی ما، عمره تمتع رو به تعبیر امروز ما و تقسیمات ما انجام دادند، فهمیدم کسانی که میخواهید از احرام به در بیایید در بیایید، همون کارو شما عزیزان میکنید، از مکه میایید یا از جعفه میایید، اگر شجره نیاید احرام دون میکنید، عمره تمتعتون رو انجام میدید، بعد احلال، بعد چه میکنید؟ از لباس در میایید، جامعه عوض میکنید، یه چند روزی رو هستید آماده میکنید خودتون رو تا انشاءالله باز مجدد احرام ببندید برای رفتن به عرفات. همین که الان داره عمل میشه. پیغمبر همین رو دستور دادن، فرمودن شما این کار رو انجام بدید، از لباس درارید و بعدم آماده ان شاء الله به شما خواهیم گفت که لباس بپوشید برید برای عرفات، برای حج تمتع. یا رسول الله این چیه؟ این عمره تمتع بود انجام دادید، اینم حج تمتع. پیغمبر دستور دادن لباس درآورید. بعضی اعتراض کردن گفتن مگه میشه تو خانه خدا و تو سرزمین حرم بود و کسی لباسش در بیاره، نمیدونم محرمات احرام انجام بده، مباشرت با زنان بکنه، آیا میشه این کار؟ ای که جسارت به حرم و کعبه است. من بفهمیدم حکم خدا این است، حکم خدا این است. بعضی ها همونجا اعتراض شدید کردن به رسول خدا که خب اون جمله رو رسول خدا اون روز گفتن انک لن تؤمن به هذا ابدا، فلانی تو به این حکم خدا ایمان نیاوردی، تو به این حکم خدا ایمان نیاوردی. و اون جمله‌ای که پیغمبر گفتن بعد مشخص شد در زمان خلافت رسول خدا این حکم رو صادر کردن. هنگامی که خلیفه دوم بر مسند تکیه زد، ایشان گفتن کسی اگر میاد به مکه حق نداره این کار انجام بده. نه، شما میایید به مکه در ایام حج باید حجتون انجام بدید، باید حجتون انجام بدید، بیرون آمدن از جامعه معنا ندارد در این سرزمین، عمرتون باید وقت دیگه انجام بدید. عمره تمتع نباید در یک زمان با حج تمتع انجام بشه، این باید زمان دیگه داشته باشه، حج باید زمان دیگه داشته باشه. این حرفی بود که ببینید اون فاصله‌ای که شما از عمره تمتع خارج میشید تا عرفات، اینو میگن تمتع. یعنی چی؟ یعنی راحت بودن، یعنی بهره برداری، یعنی متمتع شدن. خلیفه گفت این باطل است، اگر کسی این کارو بکنم عقاب میکنم. البته گفتار خلیفه بعد از مدتی به لحاظ اون دشواری های حقا داشت جانه افتاد. الان اهل سنت هم، آیان اهل سنت هم مثل ما عمل میکنن، یعنی اونها هم میان عمره تمتع میکنن، به در میآیند، باز مجدد مثل ما جامعه میپوشن، احرام میبندن، به عرفات میآیان. اون هم همین کار ما رو دارن انجام میدن. اما یه مدت این کار خلیفه کرد. توجیه خلیفه این بود که باید آبادان باشد اطراف خانه. اگر یه مسلمان بیاد تمام پولش و هزینه‌اش رو در یک سفر خرج کنه، هم عمره به جا بیاره، هم حج به جا بیاره، دیگه ایام سال خالی میشه اطراف خانه و دیگه از رونق میفته. نه، اینطور نبود. خداوند در شرع مقدس اسلام و در توصیه نبی مکرم گفت نه، بیاید عمرتون حجتون انجام بدید، اما بعد از این ایام بیایید، نه به عنوان عمره تمتع، حج تمتعتون به عمرش کنار هم باش، بعد اون چه میخواهید بیاید چه بکنید؟ بیاید شما عمره مفرده انجام بدید، بیاید علا عمره، علم عمره کفارتون لما بینهما، از این سفر عمره تا سفر عمره دیگری که انسان میرود کفارتون لما بینهما. عمره دوم که میرید بین عمره اول تا دوم، اگر بین شما و خدا آنچه بود میپوشاند، از میان میبرد، محو میکند. در حدیث دارد ینفیان نفی میکند، همونطور که آهن در کوره حداد زب میشود، این مثل حدیثه، همونطور عمره، سفر عمره قشهای ایمانی انسان رو آب میکنه، انسان رو تطهیر میکند و پاکیزه میکند. پاکیزه. این فقط مال حج نیست که اون تطهیر برای انسان میاد، در خود عمره و سفر عمره هم عزیزان چنین حلاوت و چنین آثاری رو خداوند سبحان برای میهمانان خانه خودش قرار داده است. پس اعتمر و اعتمار به معنای چیست؟ به معنای آبادانی، آمدن عمره کردن، یعنی اطراف خانه خدا را آبادان کردن. و در این حال معتمر اون کسی که خودش آباد می کند و از خرابی به در می آورد. عمره کردن آبادان کردن دل و آبادان کردن وجود و خاطر و ذهن و قلب و جان به ایمان است. فمن حج البیت او اعتمر، اون کسی حج می کند یا عمره می کند، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، از وظایفی که حاجیان با عمره گذاران دارن سعی است. ان الصفا والمروه من شعائر الله، کار رو از صفا شروع می کند حاجی و عمره گذار، به مروه به پایان می رساند. مستحضری می رود باز می گردد، می رود باز می گردد، او یا در پی گم شده است که در این 720 متر می خواد اون رو پیدا کند و بجوید و بیابد. و این تخصیص به همون عمل اون بانوی بزرگوار که در پی آب عرض به خدمتون زلالی برمی آید که می تواند اسماعیل خودش رو سیراب کند. در طول تاریخ حاجیان در پی آنند که آبی پیدا کنند در بین این صفا و مروه تا تشنگی و کبیر جانشون رو از آتش به در آورند و ایمانشون رو شاداب و با تراوت کنند. این حرکت رو انجام میدن. هاجر وقتی که حرکت میکرد عزیزان مضطرب بود. هاجر در فکر اسماعیل بود. اسماعیل تنها کنار مانده است، تشنه، چه بکند؟ وقتی این مادر حرکت میکرد به بالای بلندی چشمه میبیند، آیا نگاه کند، نگاه کند آبی میجوید یا نمیجوید، نمیتوانست عادی قدم زنان سلانه سلانه راه برود. دویدن اون چنانی هم در شأن اون زن نبود، لذا یه چیزی بین دویدن و بین قدم زدن رو انتخاب کرد. هاجر سعی می کرد، از این سو به اون سو با سعی می رفت، یعنی با حرکتی بین دویدن و بین راه رفتن، همانی که شما میگید سعی صفا و مروه، همانی که سعی بین صفا. دقیقا اقتباسی می کنید از مادر اسماعیل و همسر ابراهیم در شیوه رفتار. فرمود اگر کسی که حج و عمره می کند، این فلا جناح علیه ان یطوف بهما، این جناحی بر او نیست که طوف کند به این دو، به صفا و مروه. دو نکته است که من اینا سریع‌تر بگم که تمامش کنم این آیه رو خدمت عزیزان. اولا کلمه جناح، ادعی از لغویون گفتن از ماده جنوح می آید به معنای میل، به معنای میل. جناح یعنی گناه، ایراد، گناه. چون گناه یه نوع میل از حق به باطل است، لذا جناح نامیده شده است، اینطور گفتن. اما جناح و جناح در باطل به کار برده نشده، در خیر هم به کار برده شده در خود قرآن. و این جناحو لسلم فجنه، اگر این دشمنان تو اومدند و به سوی صلح و سازش جناح کردن، ازشون بپذیر، یعنی از باطل به حق بیایند. نه، ظاهرا مثل این که استفاده میشه کلمه جناح دقیقا همان گناه پارسی ماست، عرب ها بردن در کلام عرب معربش کردن، یعنی کلمه جناح دقیقا گناه فارسی است. عرب گاف ندارد، گاف رو برداشتن، جیم گذاشتن، یه تغییراتی دادن، درستش کردن. زمانی به دوستان میگفتیم این گچ های دیوان، گچ ساخت و ساز ایرانی هاست، در میان عرب گچ وجود نداشت، اونها بناهاشون تزیین نمی‌کردن اینطور. بعد به تدریج در ارتباطات فرهنگی از ایرانی‌ها گچ رو گرفتن، اسم براش گذاشتن، دیدن گچ خود کلمه قشنگیه اما نمیتونن تلفظش کنن در کلام عرب، نه گاف دارن نه چشه دارن که بخوان بگن، گفتن جس، شد جس. گچکارها را استاد گچکار رو گفتن جساس، مسلم جساس شنیدید تو جریان کوفه و اینها مطرح میشه. این جس همون کفش رو گرفتن، دیدن واژه قشنگیه، یه تغییری بدیم همین رو استفاده میکنیم، چرا یک واژه بتراشیم فرنگستان عرب بیاد واژه بتراشد؟ نه، میگیم قبش، قبش همون کفش، گرفتن دو استفاده کردن. گناه وارد شد، شد جناح، فلا جناح علی، اگر کسی حج و عمره میگذارد بر او گناهی نیست ان یطوف بهما، که طوف کند به صفا و مروه. طواف حرکتی رو میگن که ختمش نقطه شروع بعدی است. حرکتی که شما ختم میکنید باز شروع میکنید، ختم میکنید باز شروع میکنید، که طبعا حالت تدویری پیدا میکنه، بنزی پیدا میکنه، دایره‌ای پیدا میکنه. اینو طواف میگن. چون اینکه شما در صفا و مروه همین حال رو دارید، میرید میچرخید برمیگردید، میرید برمیگردید. ایرادی ندارد که برای این طواف کنند. حالا بحث اصلی اینجاست، آیا چه تعبیریه که خداوند میگوید سعی صفا و مروه اگر کسی سعی کند فلا جناح، ایرادی برش نیست؟ نه، اتفاقا اگر نکند ایراد در روز. سعی صفا و مروه از واجبات حج است، از واجبات عمره است. این که دست برداشته نمیزه ازش، تعطیلی که ندارد. این چه جمله ایش که خداوند در اینجا مطرح میکند؟ چه عبارتی است؟ از خدمت عزیزان نکته این است که همونطور که ابتدا سخن هم عرض کردم، در میان جاهلیت عرب صفا و مروه جایگاه بتان عرب بود. یعنی بعضی از بتهای نامی خودشون رو بر روی صفا نهاده بودند و بعضی بر روی مروه، و اینها بین این بتها و بین این دو کوه سیر می‌کردند و عرض ارادت به بتهای خودشون می‌کردند. وقتی پیامبر اومدند و این بتها برداشته شد و شرک زدایی از سرزمین کعبه شد، عده ای از مسلمان ها وقتی میخواستن بین صفا و مروه سیر کنند و طوف کنند چندششون میشد، میگفتن نکند این یه نوع همراهی با مشرکان باشد. اونها این کار رو انجام میدادن، ما باید شرک زدایی کنیم، طاغوت زدایی کنیم، پس شاید دیگه ما نیاز نباشه که بین صفا و مروه سیر کنیم. اگر سیر کنیم نکنه مشکلی برای ما پیش بیاید. سلام جناح علیه یطوف بهما، نه وظیفتونه، این جای نگرانی نیست، برید به این کار رو انجام. جمیع عالمان شیعی و سنی اعتقاد به وجود سعی صفا و مروه دارن. یه نفر نبوده بگه مستحبه در حج و عمره. به این تعبیر همینطور که عرض کردم زمینه ذهنی رو برمی‌دارد و نمونه هم در قرآن دارد که این تعبیر گفته می‌شود، اما چه استفاده می‌شود؟ وجوب در باب قصر نماز، در باب می‌دونید عرض و خدمت عزیزان به اصطلاح کم کردن نماز. ما معتقدیم، شیعه معتقد است که در سفر باید الزاماً نماز رو قصر کرد. یعنی این که نمازهای چهار رکعت دو رکعتی می شود. اما اهل سنت سه گروهشون میگن اگر دلت خواست این کار رو بکن، اگر دلت خواست این کار رو نکن. یک گروهشون مثل شیعه میگن حتما، حنفی ها میگن حتما باید قصر کرد. اما شافعی، حنبلی، مالکی میگوین دلتون خواست قصر کنید، میانا مشکلی نیست، تو آفیما نشستید کمربند رو میبندید، عرض به خدمتون با لذت و آفیت 5 دقیقه بعد تهران پیاده میشید، ای چه سفریست، ای که مشکلی نیست، پس نماز کامل بخونید. اینا اینطور توجیه میکنن مثلا بعضی هاشون. البته مال خلاص قبلا این توجیهات نبوده، از اول اونا این حرف رو میزدن، میگفتن نماز این چه این است. استدلال میکنن به این آیه شریفه که یا یا الذین آمنوا، که اهل ایمان اذا ضربتم فی الارض، وقتی شروع میکنید در زمین راه رفتن، فلا جناح علیکم ان تقصروا، ایرادی نداره اگر میخواید نمازتون رو قصر کنید. میگن خدا گفته ایرادی نداره اگر میخواهید نمازتون رو قصر کنید، پس این واجب نیست. دقیقا جوابش اینجاست، کسی اومد عین این مطلب رو به وجود مقدس امام صادق مطرح کرد، قبل رسول الله نماز رو مثلا اینطوری ما میخوانیم. دادن چرا؟ گفت به قولهی تبارک و تعالی، چون خدا در قرآن اینطور گفته است. دادن آیا نظر در مورد سعی صفا و مروه چیست؟ واجب است، بدون شک واجب است، هیچ تعطیل هم ندارد. قبل رسول الله دادن مگر خدا نمیگه فلا جناح علیه ان یطوف بهما، این جناح و اون جناح چرایی نمی کنند؟ همونطور که در اینجا وجوب فهمیده می شود، در اونجا هم وجوب فهمیده می شه. پس حکم اینجا واجب و دارد اون ذهنیت رو خداوند بر می دارد. فلا جناح علیه ان یطوف بهما، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، ایرادی نیست و باید به جان و میل و رغبت این مسیر رو طی کرد و این وادی رو گذراند و این هفت سیر رو تکمیل کرد و برهان در پی اون مقاصد عرض به خدمت عزیزان مقدسی که در این وادی قرار دادند بود. و من تطوع خیرا، کسی که تطوع کند، اینجا به جای طواف برداشته شد خیر گذاشته شد، یعنی به جای سعی صفا و مروه کلمه خیر به کار برده شد، مظهر خیر، منشأ خیر، برکات خیر. من عرض کردم دیگه حالا زبان اینجا بسته است در این فرصت و در این مجال که در گام گام سعی عزیزان، در قدم قدمش، در قدم به قدمش نکته ها وجود داره. فاصله گرفتن از شما پیام داره، نزدیک شدنتون به مروه پیام داره، گردشتون به چپ و خانه رو در اون حال تماشا کردن و باز بازگشتن همینطور به راست، رسیدن به سوق الحناتین یا اون قسمتی که الان نئونهای سبز داره، تمام اینها قرین با هزاران خاطره مقدس و هزاران پیام الهی است که اهل معرفت و عرفان در طول تاریخ حظ و بهره خودشون رو از این مقام گرفتند و میگیرند و خواهند گرفت. و من تطوع خیرن، کسی که دل به این خیر میدهد و تطوع و از میل و رغبت و طوع و از درون دل میدهد به چنین عملی، فإن الله شاکر علیم. کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسا. فإن الله شاکر، کی بود تشکر کند؟ ما از خدا بود تشکر کنیم که خدا یا علامتی گذاردی، نشانهی گذاردی که ما رهگم شدگان وادی تو مسیر رو پیدا کنیم. او از ما تشکر میکند. فإن الله شاکر، متشکرم. نگران نباشید، تشکر امر الهی، سنت خداونده. اگر خواستید از کسی تشکر کنید احساس نکنید کوچیک میشید اگر ما از خدا تشکر کنیم. خدا با تمام عظمت و امکاناتش تشکر میکنه. بنده ضعیف بیچاره که هستم، بچه هستم که غرور من رو بگیرم بگید اگه من بگم متشکرم خودم کوچیک کردم. نه، فإن الله شاکرون، خداوند به بندگانش میگوید و کان سعیکم مشکور، سعی شما مشکور بود. شکر الله مسائلکم، خداوند سعیتون رو بپذیره و تشکر میکنه خداوند از شما. شاکرون علیم، و شکر خداوند شکر همراه با علم است. او شاکر علیم است. به ماهیت عملتون، به خلوصتون، به صفاتون، به مروتتون و همه چیز شما علم دارد که از شما تشکر میکنه. فإن الله شاکر علیم من الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی. و مباحث سو چه بسیار شنیدنی و گفتنی است. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. توفیق درک فیوضات ربانی عبادات و آشنا شدن با مشاهد الهی و مشاعر الهی رو به همه ما عنایت بفرماید. صلوات الله بحث حج میشه عزیزان و این مواقف حج صحبت میشه، بالاخره فقط یه جمله عرض میکنم این رو تو بعضی از گفته ها شاید خارج از بحث تفسیر به دوستان اشاره شده است که من گمان میکنم جامع ترین و کامل ترین الگوی سلوک الله حج است. یعنی عبادتیست حج که اصاره و فشرده تمام پیام های خداوند برای بشریت است. به استعدادشون انسان ها از حج کاسه برمی دارن و می نوشن، پیمانه می گیرن. بعضی ها با حج متصل به ملکوت اعلی می شنن، بعضی ها مراتب پایین تر، بعضی ها تو یه رکنش می مونند از کعبه، بعضی ها به رکن دوم هم می رسن، بعضی ها رکن سوم هم درک می کنن، بعضی ها کعبه رو درک می کنن، یعنی چهار رکن رو درک می کنن. بعضی ها تو حتیمش ماندن، بعضی ها به ملتزم رسیدن، بعضی ها نه در همون هجرش ماندن. اینا دیگه نکاتیست که واقعا عنایت خداوندیست برادران، عنایت خداوندیست. و بالاخره باید یه قدری فکر میکنم که در نظام حج ما باید به تغییرات اساسی داده بشه. باید مردمان فقط به خانه نروند و برگردند. به زمانی میگفتم به دوستان خوب کارایی انجام میشه در حج، یعنی واقعا خدمتگذاری است برای حاجیان، خیلی خدمت میکنه. کاروان ها مسئولی واقعا زحمت میکشن، شاید در کشورهای دیگه این حرفا نباشه، اما یک کاش یه قدری از این زحمت برداشته بشه، از سخت افزار حج به نرم افزار حج افزوده بشه، یه مقداری از این مسائل مادی حج به معرفت حج افزوده بشه، یه مقداری حاجی اون بُعد رو بیشتر درک کنه. خدا بگذاریم خداوند سبحان توفیق درک روح و عرفان همه عبادات و شیوه های ارتباطی با خودش رو و همه ما طعم خوش و شیرین اون رو بچشانه. خب روز ختم سو من این جمله هم اضافه کنم، به تقدیر پنج صبح خدمت عزیزان گفتیم و امیدواریم که از این گفتار ما جمیع صاحبان حق، اساتید بزرگان، شهیدان، عالمان، فقیهان، حقداران، مصلحان، ناصحان، شهیدان بزرگوارمون، امام شهیدان، بخصوص شهید بزرگوار این بیت محترم که پدر بزرگوارشون به من فرمودن امروز مصادف با سالگرد شهادت میبه دلشون و فرزند دلبندشون، این شهید والا مقام سعید است. خداوند سبحان همه این عزیزان و از خان گسترده قرآن بهرمند بگرداند. خب من مثل همیشه باز هم زینت بخش محفل رو نام بانو قرار میدهم، چون مجالس فاطمی ما ولو انقطاع دارد اما ادامه دارد، اومدن که یا اول حسن ما میخواهیم به نزد فاطمه بیاییم، شنیدیم که دختر پیغمبر رفتنیست، بالاخره بیاییم ما هم میخواهیم عیادت کنیم. خب ابتدا هم پیغام داده بودم بانوی بزرگوار نپذیرفتن، زهرا سلام گفت نمیخواهم بیاد دیگه، اینا دانستن چاره نیست جز متوسل بشن به علی، علی کسی نیست که رد کند دیگران رو، برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. گفتن یا ابوالحسن برو به همسرت فاطمه بگو اجازه بگیر ما میخواییم بیان. امیرالمومنین فرمودن فاطمه جان شیخین این دو نفر گفتن میخوان بیان عیادتت، چه بکنم؟ این نگاه میکردن فرمودن علی جان البیت بیتوک، خانه خانه توست و من هم کنیز تو هستم به همین تعبیر، و من هم اختیار توست، اون چه تو میگوی علی جان من میپذیرم به جان. فرمودن به هر به این مضمون که دعب و عادت ما خاندان نیست که کسی رو رد کنیم. اومدن وارد حجره زهرای مزیه شدن، بانو در بستر است، نشستن کنار بستر، زهرای مزیه رو رو برگردوند، اون طرف نشستن فاطمه روی را برگردوند. چند مرتبه تکرار شد این صحنه، حال بی بی رو استفسار کردن و سوال کردن جمله‌ای که فرمودن من این هشدار رو به شما میدم، آیا خاطرتون هست؟ در یه دل شبی بود، یه وقتی بود پدرم شما دو نفر رو صدا زد، بیرونتون کشید، جداتون کرد از جمع، بعد به شما این جمله رو گفت، گفت فاطمه تو بزهتون نمی، فاطمه پارید، من آزار فقط آزانی، کسی که او رو ایزا کند من رو ایزا کرد، و من آزانی فقط آزالله، کسی که من رو ایزا کند خدا رو آزار داده است، و من آزاها بعد حیاتی کمن بعد مماتی کمن آزاها فی حیاتی، کسی که بعد از فوت من فاطمه رو ایزا کنند مثل این که در زبان حیات من بود است، و من آزاها فی حیاتی کمن آزاها بعد مماتی، هیچ فرقی به این جهت نمی کند. شنیدید یادتون هست این خاطره یا نه؟ هر دوشون گفتن بله دختر پیغمبر، یادمون هست. تا که این جمله رو گفتن زهرای مرضی سر رو بلند کرد، گفت اون کسانی که در این مجلس نشستید شما رو شاهد میگیرم، خدایا تو شاهد باش که من میروم اما از این دو ناخرسندم، خدایا این دو من رو آزار دادن، اذیت کردن، تو رو شاهد میگیرم بر این که اذیت کردن. جملات گفته شد، ابابکر شروع کرد به ریختن عشق و ناله زدن، از منزل بیرون آمدند. اما اون دومی اشاره کرد به ابوبکر، گفت که تو مسلمان ها تو رو خلیفه خودشون قرار دادن که به گفتار یک زنی این مقدار تأثیر میپذیری و این مقدار سخن میگویی، اون قضیه مشخص از خدای اینها من ایزا دادن، کدام ایزا رو زهرا مرضیه میگوید، کدام ایزا؟ حتما اون ایزاییست که از این از جمله اون ایزا، اون ایزایی که انگامی که از این پهلو به اون پهلو در بستر میچرخد، آثار حجم و آثار حبک در چهره نازنین او، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.